بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء و خاتم النبيين حبيبنا و حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. توفیقی هست که امشب مهمان شهید عزیزی که از شهدای امنیت هست و اخیراً تو این ترور ناجوانمردانه‌ای که در خوش اتفاق افتاد و چهار عزیز ما به شهادت رسیدن، مهمان یکی از این شهدا هستیم. درود خدا بر همه شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و این شهدای اخیر و این شهید عزیزی که در جوار ایشون هستیم و مهمانش هستیم. خوشا به حالشون تو ماه شهادت، تو دهه‌ای که متعلق به سید الشهدا هست. انشالله که خدمت اربابشون برسن، خدمت سید الشهدا علیه السلام برسن و محشور باشن و نفرین و لعنت خدا بر کسانی که زمینه‌های ناامنی رو متاسفانه ایجاد کردن تو این چند ماه اخیر، به خصوص و به خصوص تو سیستان و بلوچستان. و واقعا هم از یه جهت هم گله شدید ما و محکومیت ما و کسانی که همه جا زبونشون درازه، بعضی از اینایی که حالا سلبریتی هستن یا هر چیزی، تو هر چیزی زبونشون درازه، ولی شما میبینید که موقعی که ما شهید داریم میدیم یک بار نیستش که بیان محکوم کنن. موقعی که قرآن بهش اهانت بشه یک بار نیست که اینها وسط میدون باشن. کاملا مشخصه که همه این مواضعی که دشمن ما دارن اینا همگام با همونها پیش میرن. ما نمیخوام بگیم الزاماً اینا دشمنن، نه، اینا فریب خورده هستن، اما با همه این احوال واقعا جای روشنگری هست و این که کسانی که احیانا مثلا مدافع اینها هستن ببینن کجاها موضع دارن میگیرن و کجا نه. به هر حال درود خدا بر این شهید عزیزمون و هدیه به پیشگاه با عظمت همه شهدا و از جمله این شهدای اخیر و این شهید عزیز صلوات عنایت بفرما. اجل فرج. یکی از خصوصیات جامعه حسینی که زمین ساز ظهور است ولیعصر علیه السلام خواهد بشه، غیرتمند بودن جامعه است. هم فرد با غیرت باشه، هم جامعه جامعه غیوری باشه. غیرت یکی از بهترین صفات مؤمن که در اصل اولین غیور تو این عالم خود خداست. ان الله غیور، تو روایت امام صادق علیه السلام، ان الله غیور و یحب کل غیرت. خدا غیوره. غیور یعنی اون کسی که نسبت به حریم هایی که باید حفظ بشه حساسه، بی تفاوت نیست. خدا هم حریم هایی داره، خدا هم یه محترماتی داره، خدا هم یه چیزایی داره که میخواد اونها ضربه نخورن، بی احترامی بهشون نشه. مثل انبیاء الهی، مثل کتب الهی، مثل معصومین و اولیاء خدا، مثل احکام دین، اینها محترمات و مقدساتی هستن که خداوند متعال از باب غیرت مدافع اینها هستش. و طبیعتا اگر کسی به این حریم ها بخواد تجاوز بکنه، پروردگار عالم اونها رو دفع میکنه به شکلهای مختلف. خدا غیرت رو دوست داره و هر غیوری رو دوست داره. اول غیور تو این عالم خود خدا هستش. غیرت صفتی است که حتی اگر در غیر مسلمان، در یک مشرک باشه، خدا غیرت رو دوست داره. نه اینکه اون شرکش رو دوست داره، اون صفت غیرت رو دوست داره. در روایت هستش در یک جنگی 4-5 نفر از مشرکین اسیر شدن که اینا اعدامی بودن. اینا پیغمبر اکرم دستور اعدامشون داد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله یکی از اینا رو اعدام نکنید، چون 5 تا صفت داره که خدا اون صفات رو دوست داره. گفت اون 5 صفت که این فرد داره، با اینکه از مشرکین بود، سخاوت، صداقت، شجاعت، حسن خلق با اطرافیانش، خوش اخلاقه و غیرت نسبت به حرمش، نسبت به ناموسش. این رو اعدام نکنیم. پیغمبر این دستور رو داد، این اومد گفت برای چی شما من رو جدا کردید؟ پیغمبر گفت فرشته الهی الان از طرف خداوند متعال گفت تو این صفات توت هست و خدا دوست داره این صفاتو. بازم عرض میکنم، نه اینکه خدا شرک رو دوست داره، این صفات رو دوست داره. مثل یه الماسی که تو لجن افتاده، الماس که تو لجن افتاده اون الماسه خوبه، اون لجنش که خوب نیست که. خدا اون صفات رو که تو این هست دوست داره. گفت برای چی من رو اعدام نکردید؟ پیغمبر فرمود فرشته الهی از طرف خدا اومد که پنج صفت تو تو هست، از جمله غیرت، الغیرت و شدیده علی حرمک. این با اینکه نه پیغمبر رو قبول داره، نه خدا رو قبول داره، نه فرشته وحی رو قبول داره، اما خودشو که قبول داره، که میدونه این پنج صفت توش هست، میدونست. این همین برایش یه تکونی شد که به هر حال یه خبری هست که این صفات رو در من گفتن هست، یه خدایی هست، یه فرشته وحی هست. همونجا به دست پیغمبر اکرم مسلمان شد و عاقبتش هم عاقبت خوبی شد. خداوند متعال غیرت رو ولو در مشرک دوست داره، بی غیرتی رو ولو در عابد زاهد که باشه خدا دوست نداره، ولو در عابد زاهد. روایت از امام باقر علیه السلام تو بهار هستش که بر قومی عذاب قرار بود نازل بشه، دو تا ملک برای عذاب اون قوم اومدن، دیدن یه عابدی هست تو این قوم کمر بسته داره عبادت میکنه. یکی از این دو ملک گفت ما این رو هم باید عذاب بکنی. اون ملک دیگر گفت خب ما دستورمونه که همه این قوم رو عذاب بکن. سوال کردن از خداوند متعال به درگاه الهی که خدایا این عابد زاهد هم جزو کسانی است که عذاب باید بشه. پروردگار عالم فرمود اینم جزو کسانی است که عذاب شاملشون. لان ذلک لم يتغير وجهه غضبا لي، چون هیچ جا برای من خشم در مقابل گناه، در مقابل منکر، در مقابل کسانی که تعرض به دین میکنن بی تفاوته. هیچ جا حتی چهرهش عوض نشده که یه تشر بزنه، یه اخم بکنه. هیچ جا این چنین نبوده. ولو عابد زاهد، خدا فرمود عذاب شامل حال اینها باشه. ما هم معمولا از غیرت ناموسی بیشتر به ذهنمون میاد. وقتی میگن غیرت فکر میکنیم بیشتر غیرت، با حالی که نه، غیرت اقسامی داره. سه قسم حداقل ما غیرت داریم. یک قسم غیرت، غیرت ملیه که آدم نسبت به ملت خودش، کشور خودش، مرز و بوم خودش حساسیت داشته باشه، نسبت به افتخارات کشور خودش، اون چیزایی که هویت درست کرده براش، حالا چه افتخار علمی چه افتخارات دیگر، خب دفاع بکنه. این صفت ارزشمندی هستش. این غیر از ملیگرایی و تعصب کور هست، یه نجات پرستی که هیچ کسی رو قبول نداشته باشه جز خودش، نه اون بده. اون که هیچ کسی رو و هیچ نژادی و هیچ ملتی رو جز خودش قبول نداشته باشه، این بده. خب بقیه ملت هم افتخاراتی دارن، اونا هم برای خودشون ارزش هایی دارن. این بی‌انصافیه که آدم بخواد اونها رو نفی بکنه. اما تو خودتو اثبات بکن، تو افتخارات خودتو ازش دفاع بکن. این مقصوده از غیرت ملی که پاش وایس. ما امروز مثل ستارخان و باقرخان رو آدمایی میدونیم که غیرت ملی داشتن. در زمان مشروطه این دوتا خب تو تبریز بودن، مشروطه خواه بودن، در مقابل استبدادی که به هر حال زمان قاجار بود اینها مبارزه میکردن. اما یواش یواش وقتی تو مشروطه انگلیسا وارد شدن و مشروطه رو داشتن به سمت خودشون مصادره میکردن، همزمان با انگلیسا هم مبارزه میکردن، چون ایران رو دوست داشتن. اینجوری نبود که بگن خب حالا که ما مشروطه خواهیم، حالا انگلیسا هم اومدن با اونام باشیم. همزمان با انگلیسا هم مبارزه میکردن. همون موقع از کنسولگری روس تو تبریز بهشون یه پیام رسید که ممکنه انگلیسا شما رو ترور بکنن. شما که دارید با انگلیس ها مقابله میکنید ممکنه شما رو ترور بکنن، بیاید تو کنسولگری روس ما از شما حمایت بکنیم. اینجا اون جمله معروف ستارخان اینجا بود که ایشون گفت که ما زیر بیرق ابوالفضلیم، بیرق روس نمیخوایم، زیر بیرق ابوالفضلیم، بیرق روس نمیخوایم. این مرد ما امروز به عنوان یه غیور میدونیم، غیرتمند میدونیم. یا مثلا رئیس علی دلواری بزرگوار اگه یه موقع بوشهر رفتید، اگه احیانا اون طرف یه موقع رفتید، حتما دلوار برید و خونه رئیس علی رو ببینید. واقعا یک دریا غیرت، مردانگی، شجاعت. بسیارم امام حسینی بود، بسیارم امام حسینی بود و آدم روحیه این چنینی داشت. خب ببینید، رئیس علی دلواری و تنگستانی های بوشهر در مقابل اشغال انگلیسی ها که وارد بخواستن بشن، مردانه جنگیدن در مقابل اونها تا به هر حال به شهادت رسید. ما امروز او روی غیرتمند میدونیم. ما یک کسی مثل شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی رو بی غیرت میدونیم که وقتی حمله شد به اصفهان، اون موقع پایتخت بود، وقتی حمله شد بهش بگفتن که دارن میان. حالا یه فتنه ای بود که چون مالی یه ملیت ذهنیت من نمیخوام درست کنم، دارن میرسن به اصفهان. حالا که نیومدن، وقتی که اومدن خودش اولا دخترش رو پیشکش کرد، تاج رو گذاشت رو سر اون کسی که رأس فتنه بود. به قدری اونا کشتار تو اصفهان انجام دادن که اگر این بیغیرت وای میستاد میجنگید، کمتر کشته میدادن. اگر وای میستاد میجنگیدن، کمتر کشته میدادن. یه موقع رهبر بزرگوارمون فرموده بود که هزینه سازش خیلی از اوقات بیشتر از هزینه چالشه. اگه آدم وایسه شاید کمتر هزینه بده تا سازش بکنه. شاه سلطان حسین هم تاج و تختش رو از دست داد، هم این همه کشته، اما اگه وای میستاد غیرتمند، هم افتخاری برای خودش تو تاریخ درست میکرد، هم دفاع میکرد از اصفهان، هم حالا یه تعدادی هم اگر شهید میشدن ارزشش رو داشت. البته غیرت ملی فقط تو مسئله نظامیگری و بحث آب و خاک نیست. اون دانشجویی که مثلا حالا برای ادامه تحصیل میره خارج از کشور، اما در این حال بر میگرده که علمش رو در اختیار ملت خودش قرار بده، اینم غیرت داره، اینم غیرت. اون سرمایه داری که سرمایهش رو میتونه ببره تو کشورهای دیگه، اونجا به آلاف و الوف برسه، اما تو کشور خودش با همه مشکلات و دست اندازا و هفخانهایی که باید رد بشه، تو کشور خودش سرمایه گذاری میکنه که یه چند نفر رو به هر حال به کار بگیر و اشتغال زایی بکنه. اینم غیرت ملی داره. ببینید، غیرت ملی فقط تو بحث نظامیگری نیست. این یه قسم غیرت. دومین قسم غیرت، غیرت ناموسیه که آدم نسبت به ناموس خودش، یه مؤمن نسبت به ناموس خودش بی‌تفاوت نیست. اینجوری نیست که هر جوری به هر حال ناموسش خواست رفتار بکنه هیچ ککش نگز. نه فقط نسبت به ناموس خودش، اون که سر جای خود، حتی نسبت به یک ناموس محترم ولو غیر مسلمان، یه ناموسی که محترمه، تو کشور اسلامی و تو حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، تو جنگ نیست با ما، ولو غیر مسلمان، نسبت به او حساس. حتما شنیدید امیرالمومنین علیه السلام وقتی تو حکومت خودش یه زن یهودی رو از زیورالاتش رو از طرف معاویه اومدن و غارت کردن تو یکی از شهرهای اطراف کوفه، انبار که الان هم هست، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی بمیره دق بکنه از یه همچین ظلمی که شده، ولو انمرن مسلمن ما تمن هازا اسفن، از رو تأسف بمیره، ما کان اندی ملومن، من ملامتش نمی کنم، بل کان اندی جدیرن، بلکه این شایسته است. یه مسلمان مؤمن حتی نسبت به ناموس دیگران هم، یه ناموس محترم هم حساسیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو، این مرجع بزرگوار اهل بیت. ایشون تو حرم هست معصومه از جوانیش در قم نماز جماعت و ایشون امام جماعت بود. زمانی که در زمان رضاخان بود رئیس پلیس قم، که میگفتن یه آدم خیلی هیکلبند قلدر حتاکی بود، یه آدم بسیار زبان هرزی بود، این اومده بود تو حرم هست معصومه، رفت قسمت خانم ها چادر از سر میکشید، صدای جیغ و داد و یا صاحب الزمان یا ابوالفضل، هیچ کسی هم جرأت نداشت که در مقابل او کاری بکنه. میدونستن یه آدم نفهمی هستش که هر کاری از دستش بر میاد. فقط صدای جیغ و داد و ناله و یا صاحب الزمان بلند بود. مرحوم آیت الله مرشد نجفی که برای نماز اومده بود این صدای جیغ و فریاد رو از سمت خانم ها شنید، گفت چه خبره؟ گفتن فلانی، اسم همون رئیس پلیس قم رو، گفتن فلانی اومده داره چادر از سر زنا میکشه. شون عباشو کشید انداخت اون طرف، بودو بودو رفت اون سمت خانم ها، محکم زد زیر گوشه رئیس پلیس قم، برق از چشش پرید. اصلا باور نمیکرد کسی او رو بزنه، کسی جرأت بکنه او رو بزنه، شوک شد. بعد برگشت گفت سید میدونم باها چی کار بکنم. آیت الله مرشد نجفی میگه من یقین داشتم منو میکشه، یقین داشتم منو میکشه، ولی دیگه گفتم این خیالم نبود، گفتم من کار خودم کردم، چون او رفت بیرون دیگه، از حرم رفت بیرون. و بعد خدا یه لطفی کرد، یه اتفاقی برای همون افتاد که دیگه اصلا مهلت پیدا نکرد که اقدامی علیه آقا بکنه. حالا مقصودم این هستش که یه مؤمن این چنینه. متاسفانه تو کشور ما این مسئله غیرت ناموسی یه مقداری ضربه خورده. متاسفانه تو کشور ما، کشور امام زمان علیه السلام، کشور سید الشهدا علیه السلام، یه مقدار این غیرت ناموسی ضربه خورد. شما ببینید اون کسی که خواهرش، همسرش، مادرش، حالا هر کی، بدون حجاب، با لباس بدننما، با یه وضع فجیعی هنجار شکنانه میاد تو جامعه، وقت اینم همون کنارشون رابی رو میخنده و این غیرت داره؟ مردی که این چنینی به هر حال به نمایش گذاشت. دشمن قبل از اینکه حجاب رو بزنه غیرت رو زده، قبل از اینکه حجاب رو بزنه غیرت رو زده. و پشت هر زن هنجار شکنه به این شکل، البته خدای نکرده من نمیخوام همه بی حجاب ها رو یه جور ببینم، نه، حتی تو همین هایی که بی حجابن بعضی هاشون هستن که بندگان خدا از رو جهالت و از رو این هستش که نمیدونن، از رو هوای نفسه. یه عدهشون که پولشون رو گرفتن، به خصوص پروژه بهاییت هستش که اونا عامل اصلی مسئله هستن وسط کار، اونا که هیچ. اما یه عده هستن بندگان خدا از رو غفلت و از رو ندانستن هست. من نمیخوام همه رو یه کاسه ببینم، یه جور ببینم، اما در هر حال ببینید کنار اون زنی که به صورت فجیع میاد بیرون خودشو به نمایش گذاشته، اگر یه مرد غیرتمندی باشه اینجوری میاد بیرون؟ برادرش، شوهرش، پدرش اینجوری نمیاد بیرون. دشمن قبل از اینکه حجاب رو بزنه غیرت رو زده. امیرالمومنین علیه السلام، من تقاضا میکنم این جمله امیرالمومنین رو دقت بفرمایید، هست امیرالمومنین علیه السلام بهش خبر رسید که تو بازار کوفه زنا و مردا تو ازدحام جمعیت کنار هم دیگه میرن، گاهی بقا تنه میخوره به هم دیگه تو ازدحام جمعیت. حضرت امیر علیه السلام این وسط کیو باید خطاب قرار بده، زنا رو یا مردا رو؟ امیرالمومنین مردا رو خطاب قرار داد، فرمود مردان کوفه خجالت نمیکشید که تو ازدحام جمعیت زنانتون شونه به شونه و تنه میزنن به مردان؟ غیرتتون کجا رفته؟ بعد امیرالمومنین فرمود لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کنه اون کسی که غیرت نداره. حضرت امیر مردان رو مورد خطاب قرار میده. ما الان یکی از اشتباهاتی که از گذشته میکردیم، بلنگو دست گرفتیم میگیم خانم حجاب، خانم حجاب. قبلش باید بگیم آقا غیرت، آقا غیرت. او هستش که اگر توی خونه باشه و واقعا غیرتمند باشه جمع میکنیم، نمیگذاره این شکلی بیاد بیرون. در هر حال این میشه غیرت ناموسی. در اصفهان یکی از خوبان اصفهان، پدر دو شهید، آیت الله بهشتی نژاد، داماد شهید بهشتی، شهید مظلوم، داماد که میگم شوهر خواهرش، مقصودم اینه، شوهر خواهر شهید بهشتی، خیلی آدم بزرگواری بود. ایشون بوده مثلا 50 سال پیش قبل از انقلاب با جمعی از اصفهانی ها برای کربلا، برای عتباد رفته بودن، از به هر حال مرز میخواستن عبور بکنن. اون مأمور عراقی که پاسپورت ها رو نگاه میکرد، وقتی پاسپورت خانوما رو میخواست عکس رو تطبیق بده، آیت الله بهشت نژاد میگه من حس میکردم این چشمش پاک نیست، با یه نگاه به فرض میتونه تطبیق بده، ولی خیره خیره نگاه میکنه. میگه من رفتم گفتم که آقا این همه خانوم از اینجا رد میشن، خب یه مأمور زن بگذارید برای خانومایی که دارن رد میشن، گذرنامه ها رو میخواد ببینه، یه مأمور زن بگذارید. اون مأمور عراقی گفتش که نخیر، همین نیست که از خودم هستم و خودم باید ببینم. آقای بهشتی نژاد میگه من گفتم که خب من نمیذارم. او خب منم نمیذارم رد بشی. کاروانیای ما که همراه ما بودن گفتن حاج آقا یه نگاه بذار بیا شرش کنده بشه بریم اون طرف. شو گفت نه، زیارت سید الشهدا مستحبه اما با گناه نمیشه رفت اونور. من یقین دارم، مطمئنم این آدم نگاهش آلوده و گناهه، من اجازه نمیدم. بعضیا رفتن، به هر حال رد شدن و رفتن. ایشون 3 روز موند تو همون مرز، حالا مهران بود یا مثلا شهر دیگه ای بود که مرزی بود، برای اینکه احیانا این مأمور عوض بشه، شاید یک کسی دیگه مثلا یه شیفت دیگه ای باشه. این هم سفت و سفر وایستاده بود و گفت من نمیذارم بره. ایشون از همون دور یه سلامی به سید الشهدا داد که آقا ما حوالمون تا اینجا بود، ما غیرت رو از شما یاد گرفتیم، شما راضی نیستی که من به هر حال این شکلی این فرد خانومم رو ببینه و من با این وسیله بیام مثلا زیارت. یه سلامی داد، از همونجا برگشت کرمانشاه، یه 2-3 روز مهمان شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی بود، بعد با خانومش رفت مشهد و بعد برگشتن اصفهان. اون کاروانی های اصفهان که رفته بودن وقتی برگشتن ظاهرا سید الشهدا علیه السلام حالشون رو تو کربلا گرفته بود، خیلی زیارت خیلی سختی کشیدن. اون وقت وقتی اومدن اصفهان و قضیه رو شنیدن، به ایشون گفتن حاج آقا حاضری اون زیارت نرفتتون رو ما با زیارتی که رفتیم عوض بکنیم ثوابش رو؟ گفت چطور؟ گفتن ما رفتیم اونجا خیلی مکافات کشیدیم تو کربلا، عرض کردم مثل که سید الشهدا علیه السلام حسابی حالشون رو گرفته بود، خیلی تو سختی افتاده بودن. ایشون بعد از یه مدتی از دنیا رفت، مریض شد، بعد از یه چند ماهی از دنیا رفت. پسر ایشون که الان هم هست میگه بابام دوشنبه شب بود سحر تقریبا ساعت 2:20 شب از دنیا رفت. مراسم ختمش سومش تموم شد، آقازاده ایشون میگه دیدم در میزنن، رفتم دم در، دیدم یه جوونی هست. گفت خونه آقای بهشتی نجات همینجاست؟ گفتم بله. گفت شما پسرشی؟ گفتم بله. گفت ایشون از دنیا رفته؟ گفتم بله. گفت دوشنبه شب؟ گفتم بله. گفت ساعت 2:20 دیدم با جزئیات داره میگه، من اصلا نمیشناختم، نیده بودم. گفتم بله. چطور مگه؟ گفت واقعش من اصلا نمیشناختم و نمیشناسم پدر شما رو. من دوشنبه خواب دیدم، دوشنبه شب دارم وارد حرم امام رضا علیه السلام میشم، دیدم امام رضا علیه السلام از حرم داره میاد بیرون. به آقا گفتم آقا کجا تشریف میبری؟ حضرت فرمود یکی از شیعیان ما تو اصفهان، الان موقع مرگشه، یکی از شیعیان ما تو اصفهان الان موقع مرگشه، ما میریم بالینش. آیه سید مصطفی بهشتی نجات، خود امام رضا علیه السلام فرمودن آیه سید مصطفی بهشتی نجات. من از خواب پریدم ساعت رو نگاه کردم، دیدم 2:20 است. من حالا نمیشناسم اصلا بهشتی نجات رو، آمدم اصفهان ببینم این خوابم درست یا نه. پرسجو کردم از این ور اون ور، خونه شما رو پیدا کردم که الان اومدم دیدم درسته این خواب. فقط خواستم بهتون بگم، اومدم بهتون بگم امام رضا علیه السلام موقع مرگ پدرتون بالینش بود و فرمود یکی از شیعیان ما هست سید مصطفی بهشتی نجات. درود خدا بر کسانی که غیرتمندن. سومین قسم غیرت که از همه مهمتره غیرت دینیه، غیرت ملی، غیرت ناموسی، غیرت دینی. غیرت دینی اینه که اگر تو نسبت به ناموس خودت حساسی، نسبت به محترمات خدا باید حساس‌تر باشی. اگر نسبت به محترمات خودت حساسی، نسبت به مقدسات الهی باید حساس‌تر باشی، که اگه یه جا توهین کردن به قرآن، توهین کردن به پیغمبر، توهین کردن همین پروژه‌ای که الان تو جهان متاسفانه داره اجرا میشه. سید حسن نصرالله خدا حفظش بکنه یه جمله کاملا درست و کلیدی تو این مسائل اخیر فرمود. ایشون فرمود اگر صهیونیستا پشت این قضیه توهین به قرآن باشن که هستن، بی تردید این عراقی که تو سوئد توهین کرده، این قطعا به هر حال عامل موساد هست، قطعا عامل موساد. سید حسن نصرالله تعبیر بسیار زیبا و درستش این بود که اگر سهیونیستا پشت این پروژه باشن قطعا یه طرح و برنامه است. یعنی اینجوری است که یه نفر اتفاقی مثلا با قرآن لج باشه اومده آتیش زده باشه، پلیس سوئد مثلا حمایت کرده باشه، یا جدیداً دانمارک. این تو کشورهای اروپایی سابقه داره، تو فرانسه چندی پیش مگه نبود به پیغمبر توهین کردن، تو هلند همینجور بود، تو آمریکا مگه یک کشیش نبود که قرآن رو تو کلیسا آتیش زد. ببینید اینها بی حرمتی کردن به مقدسات مسلمان ها هست، و اگر مسلمان ها تو این جهاد کوتاه بیان مطمئن باشید که اینها قدم های بعدیشون خیلی بلندتر از این حرفا خواهد بود، که خدا رو شکر میکنیم به هر حال تو کشورهای اسلامی این برخورد صریح، این برخورد شفاف صورت گرفت که سفیر سوئد رو حالا حداقل تو عراق و تو ایران که عوض شده بود دیگه، مدت سفیر قبلی به پایان رسیده بود، اجازه ندادن وارد بشه. همین هم هست، کشوری که قرار غیرتمند باشه قرار نیست هر بلایی سرش بیارن، هر کاری بکنن براش تفاوتی نداشته باشه. غیرت دینی بالاتر از غیرت ناموسیه، بالاتر از غیرت ناموسی. اهل بیت، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، همه اهل بیت با اینکه تو مسائل شخصی، تو مسائل اگه کسی بهشون ظلم میکرد تو مسائل شخصی خیلی گذشت داشتن، زبانم لال می اومد جلو چشم امام باقر علیه السلام بهش فحش میداد، به امام باقر من زبانم واقعا بر نمیگرده، یعنی شما خودتون میدونید، نعوذ بالله، پناه بر خدا. اومد به امام باقر میگه انت بقر، امام باقر علیه السلام فرمود نه من باقر هستم. گفت تو همون کسی هستی که مادر چی بود، یه توهین کرد. امام باقر علیه السلام گفت اگر مادرم اونی که تو میگی بود خدا او رو ببخش، و اگر اون نبود خدا تو رو ببخش. دو سه نمونه اینجوری بود که حضرت با سعیست برخورد کرد، به دست و پای حضرت افتاد، به دست و پای حضرت. نه تو مسائل شخصی گذشت داشتن، تو مسائل خانوادگی گذشت داشتن. پیغمبر انقدر تو خونه خوش اخلاق بود و اهل گذشت بود که بعضی از همسرانش تشر میزدن به پیغمبر. پیغمبر که خطا نداره که بهش تشر بزنن که تو اشتباه کردی، خطا نداره که، اما انقدر با گذشت بود پیغمبر اکرم تو مسائل خانوادگی، تو معاشرت، تو رفاقت، همینجور. اما اونجایی که پای دین یا پای حقوق مردم، پای حقوق مردم بود، ذره گذشت نداشتن. اونجا غیرت داشتن نسبت به حدود الهی، نسبت به مقدسات الهی و نسبت به حقوق مردم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیش هست، یا خطبه‌ای که به زنان مهاجر و انصار میگه، تو خطبهش هست، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید یکی از دلایلی که ابوالحسن امیرالمومنین رو کنار زدن لتنمره فی ذات الله، چون در راه خدا مثل شیر بود، قاطع بود، یک ذره کوتاه نمیومد، چون در راه خدا مثل شیر بود. پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاده بود یمن برای اینکه حالا مالیات از اونجا بگیره. وقتی که امیرالمومنین با یه عده از مسلمان‌ها از یمن برمیگشتن، یه سری لباس‌ها هم همراهشون بود، لباس‌های نوعی بود که همراهشون بود. امیرالمومنین با این همراهان که نزدیک مدینه شدن، یه مقدار دور شد از این کاروان. اینا برای اینکه خیلی نو و تر و تمیز وارد شهر بشن و به خانوادهشون، از این لباس ها برداشتن پوشیدن، لباس هایی که هنوز پیغمبر تقسیم نکرده، باید به پیغمبر میدادن، پیغمبر تقسیم میکرد، بعد اگه سهم به خودش میشد بپوشید، برداشتن پوشیدن. امیرالمومنین علیه السلام اومد خیلی ناراحت شد، فرمود همین لباساتون رو در بیارید. گفتم بابا لباس خورده که نمیشه، حالا ما میریم بعدن اینجوری نو وارد شهر و خونمون میشیم، بعدن در بریم. حضرت فرمود همین الان در بریم. خیلی بهشون برخورد از این کار امیرالمومنین. بعد که رفتن به پیغمبر اکرم گله کردن، گفتن آقا علی خیلی خشنه، خیلی تنده. پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا السنتکم عن شکایت علی، زبونتون رو به کام بگیرید از شکایت کردن نسبت به علی. فانه خشن فی ذات الله، اگر خشن هست تو راه خدا خشنه، والا علی همونی هست که یتیم ببینه زانوهاش سست بشه میشینه. علی خشن. امیرالمومنین دو جا نقطه ضعف داشت، امیرالمومنین دو جا نقطه ضعف داشت، یکی پیش خدا، پیش خدا میافتاد، غش میکرد، گریه میکرد، اونجا هیچ منیتی نداشت. یکی هم وقتی ایتام و فقرا و کسانی که افتاده حال بودن، اونجا هم امیرالمومنین علیه السلام افتاده بود، اما در غیر این صورت حضرت نه. غیرت دینی سید الشهدا علیه السلام قیامش چی بود؟ به خاطر غیرتش بود دیگه. سید الشهدا این قیامی که برای امر معروف و نهی از منکر بود، فرمود داره به کل دین حمله میشه و دین از بین میره. یزید علنا کفر میگفت. من تقاضا میکنم اینو یه لحظه دقت بکنیم، ما چون زیاد شنیدیم دقتمون کم شده. 50 سال بعد از پیغمبر یه کسی جای پیغمبر نشسته، 50 سال جای پیغمبر نشسته داره کفر میگه، جای پیغمبر نشسته داره مشروب بخوره علنی. شما تو زیارت عاشورا وقتی لعن میکنید، 4 تا لعنتون علنی نیست. اولا تعبیری که میکنید، و ثانیه و ثالثه و رابع و لعن یزید خامسه، از یزید علنی میشه. چرا؟ چون از یزید کفر علنی شد، قبلش اینجوری نبود. از یزید کفر علنی شد، قبلش تو لفافه بود. سید الشهدا علیه السلام میبینه 50 سال بعد از پیغمبری هم چه اتفاقی میفته. برای که خودتون حس بکنید یعنی چی، الان 43 سال بعد از انقلاب هست، هنوز پیکر شهدا رو دارن میارن که یکیشون کنارمون هست، هنوز دارن شهید میشن، حتی شهدای جنگ رو میارن، درست؟ وقت اگر شما میبینید که تو یه همچین وضعیتی یه دزدایی پیدا میشن که دست تو جیب بیت المال میبرن، به چه صورت دارن ضربه میزنن، میبینید که یه کسی پیدا میشه که از مسئولینی که تو رده های بالا قرار میگیره کاملا علامت مثبت به غرب میده. میبینید که ببینید چقدر دلتون میسوزه که بابا هنوز چیزی از اول انقلاب نگذشته، که چقدر دلتون میسوزه. 43 سال گذشته، وقت نارسایی هایی که آدم میبینه، یا حتی همین ناهنجاری های بیهجابی که آدم میبینه، چقدر آدم غصه میخوره. زمان امام حسین علیه السلام این اتفاق افتاد که یه کسی جای پیغمبر نشسته به عنوان خلیفه و خلیفت الرسول، وقتی اینجوری علنا کفر میگه، لذا غیرت سید الشهدا دیگه اجازه نداد. فرمود و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است وقتی امثال یزید میان رو کار و در مقابلش ایستاد. غیرت دینی. درود خدا بر اون کسانی که غیرت ملی، غیرت ناموسی و غیرت دینی دارن. عذر بخوام ازتون. شب هفتم هستش، سید الشهدا علیه السلام دیگه آخرین سربازهاش رو داره به میدان میاره. 3 تا خون در روایات ما هست به زمین ریخته نشد، با اینکه شهید شدن اما خون به زمین ریخته نشد، ملائکه به عرش بردن. یکی خون خود سید الشهدا بود. شما تو زیارت امام حسین بخونید، اشهد ان دمکه سکن فی الخلد، شهادت میدم خون شما رو ملائکه بردن در عرش، و عرش و قشعرت له ازلت العرش، عرش لرزان هست تا وقتی که منتقمشون بیاد که اون آرام بگیره. این یک خون. خون دوم هست علی اکبر علیه السلام بود که یلتقطه الملائکه، که ملائکه اون خون رو به آسمان بردن. و سومی خون حجت کبرای سید الشهدا حضرت علی اصغر بود که وقتی تیر خورد امام حسین دستش زیر گلوی او گرفت، پاشید به آسمان، یه قطرش پایین نیومد. این قطره پایین میومد چی میشد؟ پیغمبر اکرم رو وقتی ضربه زدن به پیشونیش خونی شد، پیغمبر پناه برد تو کوههای مکه، اون اولی که با مشرکی اول اسلام. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و امیرالمومنین که 10 سالش بود دویدن برای اینکه به پیغمبر رسیدگی بکنن، دیدن پیغمبر اکرم که پیشانیش خونی شده هی خون رو پاک میکنه که خون نریزه. سوال کردن آقا چرا اینجوری؟ فرمود اخشا ان یغضب رب العالمین، خون بریزه. به هر حال ببینید اینا جهاتی هستش که فرمود بریزه، میترسم خداوند متعال عذاب بفرسته. امام حسین وقتی این خون رو پاشید با آسمان، یک قطرش بر نگشت. حجت کبرای سید الشهدا، بزرگترین دلیل حقانیت امام حسین، بزرگترین، حضرت علی اصغر. روز قیامت هیچ کسی دیگه نمیکه، اونایی که تو جبهه دشمن بودن نمیتونه بگه من نفهمیدم، نمیدونستم. امام حسین میگه من اینو سر دست گرفتم. ماها بزرگسال بودیم، میگفتید حالا با شما میجنگیم، شما مستحق کشته شدن هستید، خارجی هستید. این بچه چی؟ اینو دیگه نمیتونه بگه من نفهمیدم، نمیدونستم. هیچکی دیگه نمیتونه چیزی بگه. این حجت میشه بر همه. حجت کبرای امام حسین علی اصغرش. گفت که ای قوم، علی اکبرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین، آن همه اصغر بودن، اکبرم هستین، این حجت کبرای من هستش. این طفل معصوم رو سید الشهدا علیه السلام وقتی اومد، دو تا نقله. یه نقل اینه که خواست ببوسه او رو و بره به میدان که اونجا تیر خورد. نقل معروف هم همونیست که شنیدید، رو دست گرفت. حضرت داره حجت رو تمام میکنه که ببینید دیگه کسی نگه من نفهمیدم. حجت رو داره تمام میکنه که هنوز داشت حرف میزد با اون نانجیب ها که این طفل معصوم تو دست سید الشهدا پرپر شد. یه تیری به اندازه قد خود حضرت علی اصغر تو گلوش رفت، به اندازه قامت خود علی اصغر. تیر رو که اون زمان برای بچه سال درست نمی کردن که تیر بچه سال و بزرگ سال با هم فرق بکنه، تیری که هر مل زد همون تیری بود که به سید الشهدا و به بقیه زد. فذبحه من الاذن الى الاذن، گردن رو قطع کرد. شما یه حسه، به هر حال بچه کوچیک یا داشتید یا دیدید، یه حسه تو گلوش بره اگه پدر و مادر در نیارن خفه میشه. حالا این تیر سه شعبه تو گلوی علی اصغر، امام حسین اگر این تیر رو بکشه گردن قطع میشه. اگر این تیر باشه راه نفس بند اومده. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار اینجا سید الشهدا متحیر شد، انگار اینجا سید الشهدا متحیر شد. خطاب رسید، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، او رو رهاش کن، دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. من اینو همه جا گفتم، این جمله رو باید گفت از معرفت رباب. به محض اینکه فهمید بچهش تیر خورده رفت ته خیمه نشست، رفت ته خیمه نشست که این جلوها نباشه که امام حسین ببینه شاید خجالت بکشه. خدایا به آبروی باب الهوائج حضرت علی اصغر، به آبروی پدر بزرگوارش سید الشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.